بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره صفای باطن و نورانیت باطن به اینجا رسید که باید مراعات کنیم چند مطلب بسیار مهم رو که اگر در این مراعات به فضل خدا موفق بیرون آمدیم یقین بدانیم اون برکات الهی که به ماها عنایت خواهد شد و ما به فضل الهی صاحب صفای باطن خواهیم شد. اون چند مطلب را فهرستوار عرض کنم. مطلب اول، باید در خودمون ایجاد عزم کنیم و کمر همت را در این راه محکم ببریم. مطلب دوم، برای خودمون باب تفکر را باز کنیم و بگیریم حقتالا این همه نعمت ها را برای چه امری آفریم؟ آیا تحقق خواسته های حیوانی ما یا رشد تکامل معنوی ما؟ مطلب سوم، برای خودمون باب تذکر را باز کنیم در هر حال خود را در محضر خدای عالم بیاوریم. مطلب چهارم، در وادی تخلیه و سر وارد بشیم و افکار خسیسه افکار خبیثه را از ذهن بیرون کنیم و تا فکر ما به یک امر ضعیفی به امر خسیسی به امر پستی متوجه شد او را از ذهنمون بیرون کنیم. مطلب پنجم، در باره قانون مرابطه بود که با خود شرط کنیم، بر شرط مراقبت کنیم و خود رو به حساب بکشونیم ببینیم چه کار کردیم. مطلب ششم که بحث قبل ما بود در مورد جهاد با نفس بود، گفتم در عالم ملک این جهاد یک معنا داره، در عالم ملکوت این جهاد معنای دیگری داره. دو معنا رو هم عرض کردیم. بحث امشب ما درباره قانون موازنه هست که ما باید در خودمون این قانون را هم به حمد الله پیاده کنیم. موازنه رو اول یک معنای تحت لفظی براش کنم و یه مثال بزنیم، بعد در بست این قانون داخل بشیم. معنای تحت لفظی موازنه در این بحث ما اینه، یه قیاس بندازیم ببینیم اگر دنبال هوای نفس بریم، اگر قوه شهویه ما یا قوه غضبیه ما تقاضا میکنه دنبال بریم از کجا سر در میاریم، اگر دنبال نریم این دو قوه را در خدمت فرمان عقل قرار بدیم در این صورت از کجا سر در میارید؟ یه مقیاس بنداد و دوار دیگر واضح. یه قانون عقلیست، انسان‌ها در هر امری بیتونن در خودشون این مطلب رو پیاده کنن. به یه مثال دقت کنید. این مثال ها برای توضیح که بحث عرض می کنم تا با یک مثال مطلب جا بیفته و در خود بحث وارد بشید. افرادی را که در وادی گناه رفتن حالا بخوان برگردن سوی خدای عالم، میگن بایستی برای خودتون باب توبه را باز کنید. باب توبه به چی میگن؟ آیات متعدد آمده ان ندم و توبه. اگر به دل انسان ندامت بیاد توبهش آمده. اگر انسان 50 سال گناه انجام بده آنی به دل ندامت بیاد که من چرا این معاصی را انجام دادم، و همون آنی را که دل به ندامت آمد توبه براش اومد. وقتی توبه براش بیاد برکات توبه هم برای او خواهد آمد. یه مطلب اینه که مطلب بسیار مهمه. اگر تحقق توبه به آمدن ندامت منوچه، چه کنیم که نادم بشیم؟ دل باید به ندامت بیفته تا ما در وادی توبه قرار بگیریم، چه کنیم که نادم بشیم؟ برای این که این ندامت به جان ما بیاد، دو تا امر رو اقل باید در خودمون پیاده کنیم که اگر این دو تا امر در ما پیاده شد، یقین بدانیم دل به ندامت میفته. دلی که به ندامت افتاد در توبه قرار میگیره. در توبه که قرار گرفت باب برکاتم براش باز میکنه. اون دو تا امر چیه؟ امر اول، اگر بخواهیم دل به ندامت بیاد، امر اول ببینیم در گناهی که از ما صادر شد چه درهای رحمت را به روی ما بستند. دو، با گناهی که از ما صادر شد چه درهای نکبت را به روی ما باز کردند. آدم به این دوتا امر اگر نگاه کرد، چه درهای رحمت بسته شد چه درهای نکبت باز شد، یه قیاس میکنه خب مگر از گناه چقدر من لذت بردم که این دوتا امر سرم خراب بشه. یه نگاه میکنه نه گناه نمیارزه. برای این که درهای رحمت به انسان بسته شد، من فقط به یک روایتی اشاره کنم. در اصول کافی در باب گناه ها بوده یه روایتی هست، روایت بسیار روایت مهمیه. روایت اینه که ان العبد یسأل الله الحاجه، انسان از خدای عالم یه حاجتی میخواد. اینجا قید نداره حاجت دنیایی یا حاجت اخروی، قید نداره. برضا عدم قید میگه هر حاجتی را که انسان بخواد فرض کنه در این روایت مصداق پیدا میکنه. ان العبد یسأل ما الحاجه، انسان از خدا حاجت میطلبه. و من شأنهی قضاءها الى اجل قریب او الى وقت بطئی، و شأنیت این انسان در محضر خدا به حدی است که خداوند عالم میخواد این حاجت رو به او بده، یا به همین زودی یا به همین نزدیکی. خلاصه اون قدر شأنیت عند الله به هم زد که فرمان حق تعالی به قضاء حاجت او صادر شد، فالوقت دادن به همین نزدیکی اما اصل کار تموم شد. روایت در دنبالش داره فیوز نبوزندن، این انسان یه گناه مرتکب میشه. وقتی گناه مرتکب شد یقول الله تبارک و تعالی للملک، للملک خدای عالم به اون ملک فرمان میده که لا تقد حاجته، حاجت او را به او نده، و احرم و ایاها، او را از حاجتش محروم کنید. چرا؟ لأنه تقرب به سختی و استوجب الحرمان منی، چون او متعرض غضب من شد باید از حاجتشم محروم بشه. کار تموم شد، خواستم به او بدم، فرمان دادم، مقدمات کار همه تمام شد، فقط زمان اعطا و دادن حاجت به او رسید که کی بهش بدم. بیگناه انجام داد، با گناهی که انجام داد در باز کرده رو بستن براش. فرمان آی ملک به او ندید، آنچه گفتم به او بدید، ندید. چون دنبال گناه رفت، حرمت منو نگه نداشت، باید از خواستشم محروم بمونه. خب این یه روایته، یعنی انسان یه نگاه بندازه با گناهی که انجام داد چه درهای رحمت بر او بسته شد، این یه نمونه. بعدم اون جنبه قدیگه که با گناه چه درهای نکبت به روی او باز میشه، با در هم اصول کافی در باب گناه ها روایت هست: کلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هرگاه انسان گناهی انجام بده که تا به حال این گناه رو مرتکب نمی شد، خدای آدم بر او بلایی نازل می کنه که تا به حال با این بلا آشنا نبود. اگر گناه جدید شد، این یه دونه کار از تو صادقا صادر نمی شد، خداوندم به گناه جدید و توی بنای جدید عارض می کنه که با این بلا سابقا آشنا نبودی. گناه جدید، بلا جدید، بی حرمتی جدید، نکبت جدید. آدم یه قیاس ندازه، مگر انسان از این گناه چقدر می خواد لذت ببره که این دوتا بام رو سرش خراب کنن، در برکات بروش ببندن، در نکبت ها بروش باز کنن. دم یه دونه قیاس که بیدن گناه نمی ارزید، ولی چون گناه نمی ارزید، از اون عملی که انجام داد نادر میشه. وقتی نادر شد ندامت آمد به دل، توبه به دل میاد، توبه تا آمد به دل، برکات توبه هم بر این طائب متردد میشه. قانون موازنه بخواد به ما حق رو بگه. و عزیزان من، اینم باز میدانی تأکید دارم میکنم، این هفتا قانون که امشب قانون هفتم دارم به شما عرض میکنم، اینها در خودتون پیاده کنید، روی اینها کار کنید. اینطور نیست که انسان بخواد یه ذکری بگیره امشب خوابی صبح برای سلامان اگه در مقدار بشه، اینجور نیست. اگر سلامان سلامان شد، اگر عدیزر عدیزر شد، اگر مقدار مقدار شد، جام کردن، کار کردن، با هوای نفس مبارزه کردن، قدم به قدم عدیزر سلمان در آمدن. آیه ذکر به ما بدیم، با یه چهلی ذکر رو بگیریم، بعد در چهله صاحب قدرت های معنوی بشه. این هیچ عالم نبود، اینجا نخواهد کار باید کرد. اگه دقت کرده باشیم، این ده دوم محرم رفتیم تو فاز برنامه عملی، گام به گام چه کنیم که ما هم برسیم. حالا امشب با موضوعه هفتمه، موازنه. موازنه در چی؟ یه نگاه بندازیم گناهانی که از ما صادر میشه از سه تا قدره هست: یک، قوه شهویه، دو، قوه غضبیه، سه، قوه وهمیه که محرک اون دو تا قدره است. وهمیه که بیاد تحریک میکنه هم قوه شهویه رو هم قوه وهمیه غضبیه رو. یه نگاه بندازیم، اگر قوه شهویه رو مطلق الانام کنید، یعنی ای شهوت هر چی دلت میخواد اعمال کن، قوه غضبیه هر چیز دلت میخواد بروش کن. اگر ما باب شهوت رو باز کنیم، بعد قوه شهویه، و باب غضب رو هم باز کنیم، بعد قوه غضبیه، ببین به کجا میرسیم. چهار تا امر هست اگر ما در رو برای این دو باز کنیم. ببینید این چهار امر نتیجهش چیه. امر اول این که آمار و آرزوهای انسان در این دار دنیا طوریست که امکان نداره آدم به آن که میخواد دسترسی پیدا بکنه، امکان نداره. به قول حضرت امام، دار دنیا دار مزاحمته. مواد این عالم تحت فرمان ما نیستند، به خلاف دار بهش که دار تمکینه، هرچی بخواید مواد اون عالم تحت فرمان ما هستند. دار این عالم چون دار مزاحمت هست، انسان نمیتونه به آنچه دلش میخواد دست پیدا کنه. دی مواد طوری که عملا قابل تمکین و قابل رسیدن نیست. این یک نکته. دوم، اسما قوه شهریه انسان و قوه قلبی انسان برای خود حد یقف نداره. میگن آقای فلانی تو در شهوت جنسی میخوای آزاد باشی، تمام زنهای این شهر از آن تو، آیا این بی اکتفا میکنه؟ قانه میشه؟ تمام زنهای این مملکت از آن تو. این قاره آسیا چند مملکت داره؟ کل زنهای این قاره از آن تو، آیا این حد یقف داره؟ بگید دیگه بس هم هست به اون بره قاره نگاه نکنه؟ شهوت انسان اگر امانش را باز کنن و او تقید نیارن گرد یقف نداره. با این که اصل قضیه خیال احمقانه باطل و وهم محضه که انسان نمیتونه به همچی هم دست پیدا کنه. یه زن رو بی به خود دومین ببری، زن اول بوساز کردن میکنه، عملا امکان نده. حالا ما به فرد محال که محال نیست داریم میگیم اگر این باب رو برای انسان باز کنن و بگن که هر کار که دلت میخواد راه برات بازه، انسان هم شهوتش هم غضبش حد یقف نداره. یه تا اینجا بله، دیگه بنده سیر شدم چیزی که نمیخوام. این نیست. این مملکت رو بهش بدن، مملکت بعدی میخواد. این قاره بود بدم، قاره بعدی رو میخواد، حد یقف نداره. این دو نکته. سوم، فرض کنیم که آنچه خواستی هم بهت دادن، اصلا حد و مرد برای این شهر اون شهر این مملکت اون مملکت این قاره اون قاره هرچه خواستی بهت دادن، مگر تمام انسان در اعمال شهوت تا چه حد؟ مگه خیلی خیلی برای انسان راه رو باز کنم از 15 سالگی بیاد تا 40 50 55، دیگه این فوقش همینه. 30 40 50 سال دیگه فوق قضیه است. این 30 40 50 سال که بعضی همون 30 و 40 رو خواهدن، حضرت امام میگن فوق چه 40 سال. خب در این 30 40 سال آن که خواستید من فراهم کردم. از اون 40 سال شهوت که انسان گذشت، به تمام اعضا و جواره انسان فتور و بیماری و مریضی و ضعف عارض میشه. چشما اون دید رو نداره، تمام از بدن انسان میره. تعبیر قرآن و من نعمرها و نکس و فلخم، به هر کس که عمر بیشتر بدیم در جان ضعف و فتور میدازیم، که بیماری ها ظاهر میشه، ضعف چشم و ضعف ناراحتی قلبی و ناراحتی عصبی و ناراحتی مغزی و فشار خون و گوله و قند و چربی و انسان بیماری عجیب و غریب بهش دست میده. همه 30 40 سال بعد از اینا به تمام اعضا و جواره هم فتور بیماری سرازیر میشه. در ابو علی سینا با خیلی این مرد نظر علمی بالا بود، تو تقوایی هم بالا بود، چون به او عنایت های زیادی شد. یکی چون جمله بعدی میخوام بگم، اینو بگم لازمه. خود ابو علی سینا میگه من در هر علمی را که وارد شدم فقط 3 روز در اون علم شاگردی کردم، روز 4 را من به استادم درس میگفتم، تا سه روز اون به من درس میگفت، تو همین سه روز اونقدر ذهن جنبالی من داشتم، نکاتی به ذهنم میومد، روز چهارم به بعد اون مینشست من برای درس میگفتم. تو هر علمی حال من اینطور بود، وقتی رسیدم به معارض حقه الهیه، به اون بطون اسلام که دست پیدا کردم، اونقدر بعضی از بطون عمیق بود، من یه در هر علمی فقط سن شاگردی میکردم، به این معارض که دست پیدا کردم گاهی 40 بار میخوندم با ذهنم نمیکشید. چی کار میکردم؟ همون دم شب از خانه بیرون میامدم، بقل منزل ما یه مسجدی بود، دل شب حضور میگرفتم، به مسجد میرفتم، مور حسین جلو میداختم، دو رکعت نماز میخوندم، سر روی مور از خدای حسین استمداد طلب یاری میکردم. مطلبی که با 40 بار خوندم برام باز نمیشد، سر سجده برام باز میشد. دیگه با علی سینا یه آدم اینجوری بود، در حالات رو درد میکنن. تمامی عمرش 53 سال بود، زیرا در بود شهوت جنسی مقداری افراد میکرد. با اون تقوا، با اون علوم که در علم چه بر خود کسی بود و چی تا از اون نقل میکنن، اما وقتی سن بیاد بالا بیماری به جان انسان سرازی میشه. 53 سال کلو. پس یک، آمال دست نیافتنیست. دو، اگر باب برات باز کنم اصلا به غیری تو رو مقید بکنم، آنچه شهوتت میخواد اعمال بکن آزادی، آنچه غضبت میطلبه اعمال بکن آزادی. با این وصف اصل قدیده امرش لایمکن، چون شهبت انزه حد یقف نداره. نقطه سوم، اگر هم از هر جهت باب را باز کنم، همه دوران شهبت انسان 30 تا 40 سال بیشتر نیست. بعد 30-40 سال جان انسان محل عروض بیماری های مختلف میشه. نقطه چهار را بگیم آقا این 30-40 سال را بگیم نه 100 سال بلکه 200 سال با توی پرانتز عملا نگاه کنیم، عمره 70 سال به بعد تمومه. بگیم کل 70 سال را بگیم 100 سال 150-200 سال آنجه خواستی برات بیاد، حتی سرت هم درد نگیره. این بلاتر نیست که 200 سال آنجه خواستی فراهم، حد یقف هم برات نیست، بدون بیماری مطلق الانام آزاد آزاد. 200 سال تمام شد. این دوباره بگیاد خب چی گیرت اومد؟ چی گیرت اومد؟ 200 سال در هر شهوتی بودی از اون لذات چند به یادته؟ از اون کیفا چند به خاطرت هست؟ در این 200 سال هر کیفی خواستی کردی، چی برای اون بار آنه به جمع کردی؟ این 4 تا نکته اگر ما در این باب رو باز بگذاریم، حالا یک موازنه به عکس نگاه کنیم. موازنه اول، اگر دست از پا خطا کنی، اگر چشمات اونجا که نباید ببینه نگاه بندازه، اگر زبان اونجا که نباید حرکت کنه به حرکت بیفته، اگر قدمت یک قدم طرف گناه بره، اگر دست طرف گناه بلند بشه، میدانی آتش اون بر چه آتشیه؟ آتش این بر آتش سرده، آتش اون بر آتش دامه، آتش گرمه. آتش این بر اون قدر حرارت نداره روحتو بسوزونه، فقط این بدن مادی در آتش میسوزه. این بدن که سوخت، روح از این بدن مفارقت میکنه. آتش اون بر آتش داغه، روح را ذوب میکنه. اگر دست از پا خطا کردی، یک، یعنی جهنم به انتظارت. در این آیات سوره مدثر که چند شبه قبل عرض کرده بودن اصحاب یمین افراد در بهش که به جهنم مسلطن از جهنم یا سؤال میکنن آیات آخر سوره مدثر از اون سؤالات نکاتی رو اومده اصحاب الیمین یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اهل بهش از اهل جهنم سؤال که چی باعث شما توی سقر افتادی که سقر طبقه چهارم جهنمه ذیل همین آیه در تفسیر چند تا روایته که سقر کجاست روایت داره از امام سلام الله علیه ان فی جهنم لوادیان دل متکبرین یقال له سقر در جهنم یک وادی هست که وادی مال متکبر هاست نام این وادی سقره شتا الله عز و جل شدت حره از شدت حرارت این وادی سقر به خدا شکیبه کرد و سأله ان یأذن له ان یتنفس این وادی از خدا اجازه گرده یه نفس بکشه خداوند از داد و تنفس یه نفس کشید فا احرق جهنم جهنم رو به آتش کشید این یه نفس کشید باغ رو آتش داد یا سحر آتش داد احرق جهنم جهنم رو آتش داد این وادی وادی سقر دل متکبره انسان یه نگاه بندازه اگر دست از پا خطا کرد یه همچین جا به انتظارش خواه این بعد چی گیرش آمد این بعد چی میخواد باش معامله کنن یه قیاس بندازه این یک نکته دوم که باید مواظب باشیم اینه اگر انسان در این طرف رفت در وادی گناه آنچه و به شعبیش بود اعمال کرد یا قبه غضبیه بود اعمال کرد یا قبه وهمیه بود دنبالش رفت دو سه شب قبل عرض کردم اگر حاکم بر جان انسان قبه شهبیه شد انسان باطن حیوانی پیدا میکنه اون بر حیوان محشور میشه اگر حاکم بر جان انسان قبه غضبیه شد انسان در باطن اون جنبه سببیت پیدا میکنه که یک درندی اون برای محشور میشه اگر در انسان قبه وحمیه حاکم شد انسان در باطن جنبه شیطانی پیدا میکنه اون برای شکل شیطانی محشور میشه در یه نگاه بندازه اگر مطلقان انان شد اگر برای شهبت و غضب حد یقف نبود اون برای انسان محشور میشه نکته دوم نکته سوم تمام اعمالی که ما انجام تجسم پیدا کرده دور خود ما جمع با خود ما به صحنه محشر میاد کل اعمال غیبت ها میاد کنار شهوت ها میاد کنار نمامی ها میاد کنار ظلم ها میاد کنار آن کنار که ما منوان عمل از ما صادر شد کنار خود ما میاد با ما مشهور میشه به مثال اگر انسان در دنیا اون جنبه وهمیش کار کرد و از نمامی سر در آمد طبق روایات انسان نمام قیامت شکل بوزینه مشهور میشه بعد خودش شد شکل بوزینه نمامی هاشم بچه گزینه دور او جمع میشن در راه میفته خود به این شکل دورشم اعمال به اون شکل چه رسواییه آیه 29 از سوره آل عمران که میفرماید که یا ما تجد کل نفس ما عملت من خیر مخبرا و ما عملت من سوء تبدو لو ان بینها و بینه او عمدن معیدا یه روز میاد تمام اعمال مثبت یا منفی کنار خودت حاضر میشه انسان آرزو داره بین خود و اعمالش فاصله بود که مردم نمیدیدن این اعمال جند یکی انجام داد پس یک جهنمی با اون اوضاع دو ظهور اون جنبه باطنی انسان، سه ظهور اعمال انسان کنار خود انسان، و چهارم اینه که بترسیم اگر این شهوات را ما درش رو باز کردیم به هر چه خواستیم سر در آوردیم، بعضی از گناهان برای ما خلود در جهنم می سازه که جهنم در نمیاد. این تعبیر سوره نبع را لابسین فیها احقاب، این آیه سوره نبعه که جهنمی ها در جهنم احقاب فقل جهنم ستاست، بعد اقل احقاب سهوب میشه، حقاب بیان 360 روزه، هر روزی هم 1000 ساله، حقابی 360 روز، هر روزی هم 1000 سال دنیا، سه زب بر 360 زب بر 1000 این چند سال میشه. اگر پاب جهنم باز شد اقل مکسش اینه، اقل مکس خب بعضی از گناهان برای انسان خلود تو جهنم میسازه. ان الحسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحجب، این یعنی چی؟ حسد ایمان رو میبلعه آنطور که آتش چوب رو میبلعه. اگر حسد آمد و بلعید اگر شد بی ایمان مردم از کجا سر در میاره؟ روایت داره که اگر یک گلوی باشه ما زعبان زاریان فیرغم من ریش لعورا حاضر من اولها و حاضر من آخرها به اسرع من خوب به الله خوب به شرف من نصر و به الله به شرف دین و مومن. این مقبول روایته، اگر یه دونه گلوی باشه این گلوی بی چوپان باشه، یه دونه گرب از جلو شروع کنه بیاد، یه گرب از عرب شروع کنه بیاد، این گرب ها من برو میدانید گرب صد تا گوستان پرو میکنن یه چیلی میخوره، یه دونه گرب از بالا بیاد، یه گرب از پایین بیاد، این دو جان دو جان جلو میفتن به دریدن مشغول بشن تا حب مال برای دین مؤمن، حب مال ضررش بر دین مؤمن بالاتره از این دو تا گرب این جلو میجوان. یه را چه تشبیه زیبایی کرد، دو تا گرگ برنده بین ویدون کلوه بیچوپان از بالا پایین حمله کنند، از این کلوه چقدر کشتار می کنند، خوب به مال و خوب به شرف که من این شنگل هم چیم به مفیه همون که این بطر به جان مؤمنه از این دو تا گرگ بر این کلوه را چشمه شما کنند. یه بار بمونه نه به گناهانی افتاد که نتیجه خلود در جهنم بود. این امر چهارم و امر پنجم خود یه نگاه بندازه بینی بین الله ناله های ائمه طاهرین بی خود بود، حضرت امیر تحتی النواب بی خود زبجی می کرد، امام سجاد تو دوال امو حمزه اون ناله ها رو اما بی خود داشت، من متا از اونها قوی ترونید اونها تو دوال می لرزیدن متکمون نمی گذه اینه چی می کنم می دیدن و ناله هاشون بلند بود که ما حالی بود نیست. دوال باره گفت که من اونها سجاد شما خیلی خوب در امامت اذیت می کنید، راحت نماز سجده رکوع ناله مناجات اشک ها آن بر به حال خود و مراعاتی یک جمله امام سجاد فرمود که این جمله من مراجعه مکه نفهمیدم که شما حالتون بشه، امام سجاد که نفس سجاد امام چرا سجاد نمیدن؟ این موضوعیت داره، شما باید ذهن رو آبادی فرمود. دهان موضوعیت داره. امام سجاد زیاد سجده کننده ذهن رو آبادی که زینت اهل عبادت، خطاب به امام باقر پسرشون که پسرم بعد نگاه به عبادت ها جدد امیر المؤمنین میکنن از عبادت های خودم شرمم میاد. اون مرحال امیر واسه چی بود؟ اون در جهان پیغمبرم مانه چی بود؟ اون مرحال زهران مانه چی بود؟ خبری نبود این ها معنی داشتن و خبران مطمئن معنی میکردن. این روایت ها رو شما از من گهگاه شنیدید. پیغمبر اکرم را ازا قطاع و جبرائیل و آمد کسی ما حضی ما متغیر لون مراقب با جبرائیل بود که جبرائیل گرفته مراقب و بعد بشن برگشته. اون را جبرائیل ما میه اراکه کسی من حضی ما چی که نگاه میکنم تو را مراقب گرفتی چی که گرکه یا رسول الله و خیفه الله اکون و کذابک من چطور این طور نباشم که امروز اون درهای جهنم را انجام دادن. کن در جهنم چیه؟ هم برای میگونه ها خب بسمه مطلب بیاد در جهنم چیه؟ خود تبارک و تعالی به معرفه فرمان با هزار سال من آتش بدمن تا آتش سرخ شد و هزار سال بعد بدمم آتش سر سفید شد، هزار سال بعد بدمم آتش سفید سیاه شد. بعد هنوز تر جهنم را بدندید و اهل گامر و حیات داشته باشید. رسول الله به تن جهنمی سلسله زنجیر میبندن اگر یعنون حلقه شد بین آسمانها و زمین قرار بدن تمام دنیا و احضا میشن. اما به طبع انسان یه زنجیرهایی میگندن اگر به انسانها شربت زنبور و سریع جهنم میدن اگر یه دونه قطر از زنبور رو در آبهای دنیا بریزن از بوی گردش اهل دنیا میمیرن. بعد این جمعه جبرائیل گفت هم پیغمبر گریه کرد نکا رسول الله و نکا جبرائیل خداوند ملکی فرستاد به رسول ما ای جبرائیل انی آمن بکن آمن به شما امان دادم که گرار از شما سر بزنه که به این عذاب بخواهید بیفتید چرا گریه نکنید. اون رشید جبرائیل که امین وحی الله پیغمبر که اون تا مقام اسمت داره ترا ما تا اون حد نه ما اقل نرو بپا باشی بگوی خبرهایی هست ما هم مواظب بشیم مواظب بندازیم اگر شهرمت نغزم درش باز اون چهار تا ام که از کردم در کنارش این پشت سرمان بیاد به سج حالا بیارده بسم الله برو اگر نمیارده کنم نرفترش مسابیست با صفای باطن اگر میارده برو که رفترش مسابیست با اون عذاب و اون نکبانه که عرض کرده و نواز کن کنم میارده. حالا انشاءالله فردا شب اگر امری باقی باشه تو عنوان هشتگ میریم که عنوان عمل به ذهنه که هر مصیبتی یک عمل مقابل داره اما اون عمل مقابل انجام بده این عمل از کار میفته. انشاءالله اگر امری باقی ما تو اون وعده انشاءالله وارد بشیم. رابون ایمان در مسجد بودم من که در دوشم در مسجد باز شد یا آقایی برای حال حزینی به مسجد وارد شد آنچنان این آقا نامه هاش حزین بود که آقا ما سر ما رفت آقا چی؟ آقا ما کیه؟ ما گرفتیم جلو محمد عجب آقا علی ابن عبی طالبه نبی آقا شما این طور نالو میکنید؟ شما که امام المتقین امام المؤمنین شما چرا این طور نالو میزنید؟ انگار این نال امام برای حضرت چیز عجیب و غریب بود. یه بار نالوی آقا بلند آه من غلط زاد و بود سفر و طول تنه آه بر علی در باقه دامت توش نداره حالا طولانی قیامت رو آقا در مقابل داره و چی میدیدن از اوزا اگر ما خود خود ندیدیم چه ندیدیم اقل هم اینه این با که میدونن از این آیات بگیریم اگر امی دید چه ما به اندید و نال دارید من که ندیدم اگر از نال های از کنه خود کنار بیارم خواهر به حق پیغن و رقان قسم بودم که ما رقان به حال خودمون رحمون نفرمون و سلواتم نفرسید آمدن بعد از شهادت آقا ابو عبدالله سفرها رو بین قومها ها تقسیم کردن به کسی سر دادن تا تمام قومها بر این جنایت شریک بشن سفرها ابو عبدالله هم به خونی دادن با کوسه و سوار کوسه رو ببر آمدن با صامعه و کنار این صومعه اتراق کردن راهب صومعه در بهشون باز نکرد تا از برو برو نگاه میکنه که چی نگذره اینها مشغول ایش و نوش و نمو و بخن بودن و این جنایتی و اولاد زهره کردن خوشحال بودن و در همین حال یک دستی از رای پیدا شد و آهن به دست گرفته در بدنه دیوار صحابه نوشته آنهایی را که پسر پیغمبر خدا را می کشند آن از پیغمبر خدا امور شفاعت دارند این پا شدن با شمشیر این دست را بزنند دست را پدید شد این کوردنها دیوار نشدند نه این دست این شعر این دست قلبی را پدید شد چی میخواد بگه آمدن همه نشستند چند لحظه بعد دست دوباره ظاهر شد زیر بیت اول بیت دوم نوشته آنها که پسر پیغمبر خدا را کشتن ندانند که به شفاعت پیغمبر نمیرسند باز بلند شدند دست به شمشیر بزنند باز دست ناپدید شد باز نشستند به بار سوم دست ظاهر شد زیر دو بیت دوم بیت سوم نوشت آنها که پسر پیغمبر خدا را کشتن ندانند عذاب سنگینی به دنبال دارد باز بلا شدن دست رو بزنن با دست برد شد بیگهش اینها خراب شد آمدن بگن بخوابن بها کردن خنده ها بحقه ها شده که بخوابن راحت میکنه از بالو می سخته بلا میکردن وقتی همه خوابیدن یک امیه گوشه یا موری به آسمان تلقلو میکنه من در شعای این مار فوج فوج ملک داری میاد به اونجا که میرسد السلام علی یا حسین یک به رسول الله سلام میدن یا حسین میگن یک به رسول الله میگن این فوج میره فوج بعدی میاد اون فوج فوج سوم تا صبح یا مرد در فوج به تو میاد میره و با یا یک به رسول الله کیه حسین کیه این بکنه سلام بکنه این نور ماله کیه صبح شد از سامه آمدن پایین بعد از بلشکر این بلشکر امیرش کیه گفتن خونیه گفتن خونی بین شما چیزی گرانبه هایی در باری گفتاره گفت چیه گفت سر حسینه گفتن حسین کیه گفت پسر پیغمبر ماست ما شما چرا هست که ما کشتیم سنت عبد حسین جدا کرده ایم. بعد شما از نسل پیغمبرتون رو کشتیم گفت برای چی گفتیم؟ گفت چون امیر با ما وعده داد بکن در هم جایزه ما کشتیم که به جایزه برسیم. گفتم چقدر به شما وعده داد؟ گفت 10,000 درهم. گفتم اون 10,000 رو من امن به شما میدم 101 ساعت به من بدید. سنت حسین دادم اما توی سندر رو بست و با آب تمید و گلاب این سر رو شست خونها رو پاک کرد خاکها رو پاک کرد این مقابل دوستان سندره بابا حسین من که نمی دانستم تو کی هستی؟ بیشن جلال و عظمتت رو به من نشان دادن حسین جان نمی دانستم پیغم بری زبور کرده من که پیغم بر رو درک نکردم حسین جان من به دست تو مسلمان میشم قیامت به پیغمبرت بگو این راهب از من مسلمان شد شروع کرد شهادت جاری کردن سر را بغل کرد و سر را بوسید و بعد سر را تحویل داد شماها میدانید تو یک خرابه میگفتم کجایی سر بابا رو به دامن گرفته بود اما با این سر صحبت کرد با آن سر ای بابا من ای کنم و فیسه درستم با کی رو یتیمم کرده اما کی رو اکبار گردم و تو بریده اما کی به بیشانی سنگ زده اما کی به بحاس و خاک سر بریده برو باسه صحبت بکنم معلوم کنه یه باسه رو انداخت و سر یه طرف خودشم یک طرف زیدن قدیم این دختر رو بگیره امام حسن
دختر رو رها کن دختر با حسین با هم دیگه جانان متوسط شد.